بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تقریبا موضوع مباحث این جلسات رو میشه این عبارت قرار داد: ادب نامی برای همه خوبی ها، یا راهی برای رسیدن به همه خوبی ها. ما در این جلسات داریم تلاش میکنیم که به احیاء مفهوم ادب در فرهنگ و فکر دینی خودمون بپردازیم. اونقدر که بعضی از کلمات مشهور شدن، حرمت یافتن، مثل تربیت، در متون دینی ما انقدر از کلمه تربیت استفاده نشده. به جای کلمه تربیت از کلمه ادب بیشتر استفاده شده. این هم آثار و عوارضی داره و اگر یک کسی واقعا کار تربیتی کرده باشه و در این زمینه غور کرده باشه، متوجه میشه که آوردن یک مفهوم مؤثر با بار روانی مثبت و مقبول چقدر میتونه در اصلاح انسانها تأثیر بگذاره. مفهوم ادب در بین مردم مقبولیت داره، لذا اگر به کسی بگی بی ادب ناراحت میشه، احساس میکنه بهش مثلا توهین کردی. و مردم سعی دارن که اگرچه رفتار بدی هم احیانا دارن، بی ادب نامیده نشن و از ادب خودشون دفاع بکنن. ما باید از این فرصت استفاده کنیم، از مقبولیت مفهوم ادب بین مردم باید استفاده کنیم. میریم سراغ دین، میبینیم اتفاقا در دین هم جایگاه بسیار رفیعی داره مفهوم ادب. اینجوری نیست که سلیقه ما و احیانا فرهنگ زبانی رایج اقتضا کرده باشه که این مفهوم ازش استفاده بشه، مثل کلمه تربیت که بیشتر سلیقه ما و فرهنگ زبانی ماست. ولی تو دین به انبیاء الهی، به ائمه هدا هیچ وقت نمیگن مربی. هیچ وقت از کلمه تربیت اینجوری که ما استفاده میکنیم در متون دینی استفاده نشده، اگرچه کلمه تربیت یک کلمه عربیه. ولی خب حالا نمیخوایم به لفظ بپردازیم، ما متحجر به الفاظ نیستیم. ولی چرا حالا که ادب ما معناشو میفهمیم بعد در دین هم خوب استفاده شده، چرا باید بین ما غریب بمونه؟ حتی ما باید بیش از این که از مردم، از یکدیگر، از خودمون مطالبه دینداری بکنیم، باید مطالبه ادب بکنیم، انتظار ادب داشته باشیم. نهی از منکر و امر به معروف خواستیم بکنیم، نصیحت خواستیم بکنیم، دلسوزی خواستیم بکنیم، بیشتر رو مفهوم ادب کار کنیم تا روی مفهوم دین به طور کلی. دلیلش هم اینه، وقتی که شما میگید دین، انگار دعوت کردید فرد رو به یک حد اکثر، و حد اکثرها رو مردم یه مقدار میتونن از زیر فرار کنن. خب حالا ما اونقدرش دیندار نیستیم، بالاخره این اثر روانی اینجا هست. ولی وقتی مردم رو دعوت کردیم به ادب، به یه حد اقل دعوت کردیم و از حد اقل ها کسی نمیتونه فرار کنه. تو یعنی ادب هم نداری؟ این جمع میکنه طرفو. ولی وقتی که بگی دین نداری، میگه نه ما اون دینداراش نیستیم. وقت اگر ما به ادب دعوت کردیم، یه اتفاق دیگه هم میفته، زیر ساخت دین رو فراهم کردیم. هم آدمی که ادب نداشته باشه بیاد تو دین، دینو خراب میکنه، هم آدمی که ادب نداشته باشه به این سادگی دینو نمیپذیره. بارها ما با هم دیگه صحبت کردیم، وقتای دیگه تو مباحث دیگه من عرض کردم، 7 تا 14 سال توی مدارس ما بچه رو دیندار بار نیارن، آگاه به معارف دینی بار نیارن، فقط مؤدب بار بیارن. این کارش تمامه. این دیگه بهترین دیندار خواهد شد خود به خود. وقتی که اهل ادب باشه، اهل خودداری باشه، دینداری هم خواهد کرد، نمازخون هم خواهد شد. مکرر در پاسخ به این سوال که چیکار کنیم بچه های ما به سن تکلیف رسیدن نماز بخونن، چیکار کنیم بچه های ما 15-16 سالگی به بعد نماز بخونن، چیکار کنیم بچه هایی که قبلش نماز میخوندن ولی بعدش نمازشون ضعیف شده، برای پاسخ به این سوال یه جواب هست. یعنی جواب اصلی اینه، ما بچه ها رو با ادب بار بیاریم، نماز خوندنشون عین آب خوردنه، سهله. ولی ما وقتی که بچه‌مون رو مؤدب بار نیاوردیم، چون نماز فلسفه‌اش چیه؟ نماز فلسفه‌اش اینه که شما مقابل خدا با ادب بایست، شما از سر ادب حرف خدا رو گوش بده. از سر ادب نخوای حرف خدا رو گوش بدی، از سر چی میخوای نماز بخونی به من بگو. یک، از سر عشق و محبت به خدا. جلسه اول بحث کردیم عشق و محبت نوسان داره، گاهی تو دل هست گاهی نیست. آدم بهترین چیزایی که دوست داره گاهی زیاد نمیخوادش، میگه حالا باشه من عاشق تو هم هستم، حالا بذار فرام برو کنار. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، امیرالمومنین فرمود دل اقبال و ادبار داره. لذا نمیشه نماز و عشقی خوند. نماز یه کار عشقی نیست، مثل دعای کمیل حال داشتی بخون. این باید 24 ساعت مدام روزی 5 مرتبه میخونی. عشق هم داشته باشی تا عشق تو کم میکنه. خیلی کار تکراریه. نمیشه نماز و عاشقانه خوند. نوعا نمیشه. حالا خوش به حال کسی که هر روز عاشقانه نماز میخونه. ما در مورد اونا صحبت نمیکنیم. چند نفر تو عالم اینجوری پیدا میشن؟ نماز رو نمیشه صرفا بر اساس اعتقاد خوند. چرا؟ چون شما میگی بابا من که معتقدم دیگه، حالا این نماز رو برای چی بخونم این وسط؟ بابا ما اعتقاد خدای نوکرت هم هستیم، حالا فرام بذار به کارمون برسیم. یعنی بین اعتقاد و این رفتار نمیتونه آدم ربط دقیق برقرار بکنه. انگیزه سازی بین اعتقاد و یه عمل مکرر مداوم سخته. رسماً هم بعضی ها اعتراض میکنن، نمیشه به این سادگی جوابشون رو داد. آقا شما میخواییم من نماز بخونم برای اینکه اعتقادات هم حفظ بشه؟ آقا ما حفظه، ولمون کن تو رو خدا. اینم نگه در دل خودش یه سستی در رابطه بین ادب و این رفتار خاص به نام نماز وجود داره. ما اگر بخوایم نماز رو بر اساس منفعت بخونیم، خب دیده نمیشه. آقا نماز بخون به نفعته ها، فکر میکنه واقعا حالا به نفعمه، حالا الان این یه دفعه رو حالا الان وقت شد، حتی اونجوری هم به ضررمون نمیشه. الان که اوضاع درسته که دم کنکور نیستش که بریم نماز بخونیم به وقت مبادا. رسما بعضی از جوان ها میگن که ما وقتای حساس نمازمون رو مقید داریم، وقتایی که منفعت و ضرر خاصی در معرضش نیستن نماز دوباره شل میشه، گاهی حتی نمیخونه. نماز رو به چه انگیزه ای میخواییم بخونیم؟ من الان دو سه تا انگیزه رو برای شما برشمردم. میشه تجربه کرد بر اساس این انگیزه ها نمیشه محکم نماز خون شد. نماز رو ولی بر مبنای ادب بخونیم. موضوع ادب رو به عنوان انگیزه نماز اگر شما بگیرید و از اون طرف بچه رو مؤدب بار بیارید، نماز خوندن بچه قطعیه. میگه این ادب ماست، ما انجام میدیم اینو. اما اگر پدر مادر جلو بچه بی ادبی کردن، بچه بی ادب بار اومد، مدرسه ادب به بچه یاد نداد، فقط حافظه‌شو افزایش داد، اون وقت این بچه 14 سالگی به بعد نمیتونه مقید بکنه خودشو به نماز. من اینجا صریحا خدمت سروران خودم عرض بکنم، مدرسه ای که قرآن به بچه یاد بده، ریاضیات بچه و زبان بچه رو بیست بکنه به نقطه عالی برسونه، مدرسه ای که به بچه دعا یاد بده، معارف دینی یاد بده، مدرسه ای که ذهن بچه رو خیلی مهندسی و قشنگ بار بیاره، در شیمی نفر اول قرار بده و حدی که بچه‌ای که از این مدرسه میاد بیرون تو همه المپیادها نفر اول بشه، اما تو این 7 سال ادب به بچه یاد نده، این مدرسه در تربیت فرزندان، در تربیت دانش آموزان موفق نیست. این مدرسه نه علمیه نه اسلامی، یک مدرسه غیر علمی و غیر اسلامیه. غیر علمی چرا؟ چون ادب مهمترین عامل برای عالم شدنه، ادب مهمترین عامل برای بهره برداری از علمه. نه آقا تو المپیاد این اول شد، بدون ادب اول شد، اگه با ادب بود فوق اول میشد. بدون ادب در المپیاد اول شد، خودشو و علمشو میبره میذاره نوکر دشمنان بشریت قرار میده. اینقدر رذل میشه میگه من پول از صهیونیستا بگیرم، ویلامو تو این ور اونور داشته باشم، بعد اینا پول من استفاده کنن، مردمو قتل عام کنن، بی خیال. اینقدر رذل میخواست مدرسه ما تربیت کنه. وقت شما فراگیری ادب رو ببینید. من چند تا روایت برای شما آوردم تا اهمیت ادب یا فراگیری معنای ادب رو ببینید. مثلا میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: ثمرة الادب حسن الخلق. ثمره ادب حسن خلقه. ادب رو مادر قرار میده برای حسن خلق. وقتی که شما کسی ادب نشده ازش انتظار حسن خلق داری، این انتظار انتظار بجایی نیست، اون نمیتونه حسن خلق داشته باشه. یا مثلا در کلام دیگری: سبب و تزکیت الاخلاق حسن الادب. اون چیزی که عامل تزکیه اخلاق انسان میشه، با صفا و با پاک شدن اخلاق انسان، چیه؟ حسن ادبه. ببینید، پس ما ادب رو باید مقدمه بر اخلاق بدونیم. ضمن این که ادب منظور فقط اخلاق معاشرتی نیست. اخلاق معاشرتی یعنی حسن خلق. و حسن خلق ثمره ادبه، همه ادب نیست. ادب کارهای دیگه هم انجام میده. حالا ادب رو دائرش رو وسیع قرار بدیم، چون تو معنایی که تو جامعه ما درباره ادب هست نوعا اینجوری تصور میکنن ادب در رفتار انسان با دیگران بیشتر معنا میشه. نه، روزهای قبلم اشاره کردیم ادب در زندگی شخصی خود انسان خیلی زیباست. میفرماید غایت الادب ان یستحی الانسان من نفسه. غایت ادب، نهایت ادب اینه که آدم خودش خجالت بکشه. آدم با حیا، آدم با ادب، که در واقع حیا از نفس زیباترین حیاست و اوج ادب اینه که آدم از خودش، پیش خودش بی ادبی نکنه، از خودش خجالت بکشه، این میدونید به کجا میرسه کارش؟ دروغ نمیگه. چرا؟ میگه من خودم فهمیدم دروغ گفتم دیگه، خودم که فهمیدم. نه، پیش خودم بی ادبه، زشته. پیش کی زشته؟ کسی نیست، پیش خودم. چقدر انسان عالی میشه این انسان. پس ادب رو صرفا محدود نکنیم به روابط اجتماعی. ادب در تو مسائل فردی هم هست. ادب اینقدر شخصیه و شخصی میتونه تلقی بشه که آدم تو دلش میخواد به یکی نامردی کنه، میگه نه نمیشه، من خودم که دارم میفهمم که. ادب در برگیرنده رفتارهای شخصی و اجتماعی آدمه. ادب در برگیرنده رفتارهای دینی و غیر دینی آدمه. مکرر در ارتباط با این موضوع که اساساً قرآن ادبستان است، قرآن اومده ما رو ادب کنه. روش‌های دیگری هم برای ادب هست. بعد بهترین روش برای تربیت یک انسان بفرمایید دینه. الان ببینید، همین الان ماها تو این جلسه، ما الان داریم چی کار میکنیم؟ چه اتفاقی داره میفته؟ فرمود ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. بر محبت علی ابن ابی طالب بچه های خودتون رو مؤدب بار بیارید. اینا که بچه های خودشون میارن هیئت، این فرایند ادبه. نگاه کن، میگه بشین عزیزم، بعد میبینه که باباش محترمانه نشسته، دو زانو میشینه، زیارت‌هاش رو میخونه مثلا، حالا یا بالاخره تو این جمع. این بچه اینا رو نگاه میکنه، بزرگ بشه هیچ وقت تو مخیلش خطور نمیکنه بی احترامی به ابا عبدالله الحسین بکنه. میگه آقا احترام داره، چرا تو کدوم کتاب تو رو خوندی؟ این ادب بارش آورده. میره تو هیئت. ببین اهل بیت یه سیستمی رو طراحی کردن، سیستم مؤدب سازی. میفهمد هر کی برای ما یه قطره اشک بریزه، یه بیت شعر بخونه. آه شعرم زیباست دیگه. بعد اینا هی شعر میخونن، نوحه میخونن، روزه میخونن، هی مادر مادر یا ما فاطمه، همجوری هی تقدیر میکنن. این بچه من چی میشه؟ میاد و میره، مؤدب میشه، مؤدب میشه بر حب علی ابن ابی طالب. بعد میبینه که این مادر تازه خودشو فدا کرده برای علی. ببین علی کیه، نسبت به علی ابن ابی طالب یه ادبی پیدا میکنه. کار به اونجا میرسه که سر میبریدن تو عراق، 10 نفر بچه شیعه از یه اتوبوس کشیدن بیرون، گفتن یا توهین به علی بکنید یا سرتون رو میبریم. نکردن، یکی یکی جلوشون سر بریدن. نفر دهمی گفتن دیدی که یه چیزی بگو برو، گفت نمیگم. از خونه در اومده رفته سر کار، زندگی داره، رفت مستقیم پیش علی ابن ابی طالب، حاضر نشد بی ادبی کنه. من با آقا بد بگم؟ نه نمیتونم. ببینی من اسم اینو عشقم نمیگذارم، عشق نوسان داره، من اسم اینو میذارم ادب. یعنی اون آدمی که ادب رعایت میکنه، ناسزا به علی نمیگه، سرش رو میده، ممکنه تو خیلی جاها تو زندگیش مثل علی ابن ابی طالب رفتار نکنه. عاشق آخه شبیه معشوق میشه، بوی معشوق رو میگیره، رنگ معشوق رو میگیره، نور معشوق رو میگیره. عشق خیلی چیزه، یعنی محبت شدید اثر عجیبی داره. اصلا ممکنه اونجوری نباشه. ببین بهش گفته چی؟ گفته تو ناسزا بگو به علی. میگه من این بیادبی رو نمی کنم، اینو هم من نخواه. ادب تو یه حد اقلی آدم رو نگه میداره. بعد این حد اقلی، نه اینکه ادب حد اقلی باشه، ادب حد اکثری هم داریم، اما تو این ادب حد اقلی هم که شده آدم رو نجات میده. دین آدم رو مؤدب بار میاره. بعد قرآن چجوری ما رو مؤدب میکنه؟ اینا دیگه یه روش هایی دارن دیگه، یه روش هایی دارن برای اینکه آدم ها رو با ادب بار بیارن. اینو انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. ادب رو فراگیر ببینیم. ادب مهمتره یا قانون؟ آقا ادب مهمتره یا دین؟ خب بنده میگم ادب مهمتره، برای اینکه ادب نباشه طرف دینم دیگه قبول نمی کنه. ادب مهمتره از این جهت که مقدمه است. وقت شما اگر دیندار شدی، خواهش میکنم اولین چیزی که از دین میگیری ادب باشه. نماز اوله، یعنی همین، نماز مظهر ادبه، عمود دینه، یعنی ادب عمود دینه، یعنی ادب نسبت به پروردگار. اولین چیزی که میخوای از نماز بگیری، از دین بگیری، خواهش میکنم ادب باشه. قبل از اینکه بری تو دین، خواهش میکنم چیکار کن؟ ادب داشته باش. پس ادب از این جهت مهمتر از دین میشه. ادب مهمتر از محبت میشه. چرا؟ چون شما با محبت میخوای به اوج ارتباط برسی. حالا خواهش میکنم به اوج ارتباط نرس، بیا با ادب، حتی شده منهای محبت، حد اقل ارتباط تو حفظ کن. ببین من دارم چی بهت میگم. امام حسین علیه السلام برگشت فرمود هر مادرت به عزاد بنشینه، این چه برخوردیه با من داری؟ میخواست هر جواب بده، عاشق اهل بیت که نبود، ادب داشت، گفت چی کار کنم، مادرت فاطمه است، من نمیتونم نام مادرت رو بر زبان جاری کنم. همین ادبه نجاتش داد. شما هم همین کارو بکن، شما هم همین نیتو بکن. خیلی تواضع خیلی قشنگه دیگه، اصلا بیشترم بهت مزه میده. امروز که اومدی، فردا خواستی بیای روزه، بالاخره چند روزی فاطمیه اول دوم وقت میگذاری میری روزه. هر جای رفتی داشتی میرفتی یا بگو یا حضرت زهرا، من زیاد آدم مؤمنی نیستم، زیادم آدم عاشقی نیستم، اما بیادبی هم نمی کنم. بچه هات امروز عزادار هم دنبال زندگی. ببین چه حالی پیدا می کنی. من میخوام ادب رعایت کنم. اصلا یه تواضعی داره نشون میده در تو، زیباست. وقت قبل از هیئتم بر نمی گردی بگی که نه امروز حالشو ندارم، برم هم گریم نمیاد. مگه هیئت محل عشقبازی؟ فقط هیئت محل لا اله الا الله. نمیخوام دلاتونو خدا شاهده آتیش بزنم. عزیز، کسی از آدمای محترم محل از دنیا میره، خانومش از دنیا رفته، بزرگ محل، بزرگ کسبه محل، شما هم مغازه اونجا داری، عاشق خانومش بودی، یا مثلا میگه این مادر بزرگ محل بود به ما محبت کرده، یا عاشق خودش هستی، نه بعد میری مجلس ختم، مجلس ختم بودم از سر ادب میره، میاد میگه آقا جون ما تسلیت میگیم. شکرم. همیشه خودتو دست کم بگیر، بذار اونا ببرنت بالای مجلس. بگو بالاخره بزرگ اهل بیت، امیر المؤمنین، خانمشون از دنیا رفته، من باید برم. خدا شاهد اینجوری به رفیق اهل سنتت هم بگی، اونم با تو میاد. بگو بریم مجلس دختر پیغمبر، یه احترام بذاریم. ما که کاری نمیخوایم، نمیتونیم بکنیم که. این خیلی مهمه. ادب نمیخوام بگم از دین مهمتره، یعنی مقدمه است برای دین، ولی عجب مقدمه یه لازمیه. دینداری رو آسون میکنه، ادب انسان رو میبره تا اوج عشق بازی، ادب با آدم تواضع میده. ادب تنها چیزیه که به عنوان مقدمه لازم برای دینداری جلوگیری از عجب میکنه. اصلا خودش ضد عجبه. اولیاء خدا چجوری حساب میکنن نمازاشونو؟ در روایت داریم میفرماد نماز شب بخونید، نماز شب ادبه. بلند میشن میگن نه خدایا بی ادبی من بخوابم. هی ما میگیم آقا ما اونقدر عاشق نیستیم نماز شب بخونیم. بابا عشق نمیخواد، یه چیز ادب داشته باشه کافیه. فرمود نماز شب بخونید، سرخیز باشید، این ادب صالحینه. ادبشه. من همیشه میگن آه بی ادبی نشه، ما اینجا الان شما انتظار داشتیم ما بلند شیم، حالا بلند شدیم دیگه، ما که از همون کاری بر نمیاد، حالا دیگه بی ادبی نشه. آه خدا چقدر این دینداری قشنگه، چقدر این قشنگه، چقدر زیباست، چقدر دلبری میکنه، چقدر آسون میکنه کارو. از روز اول هست که هم از ناحیه ادب نگاه کنیم. حالا ادب رو من اینجوری دارم به این تفسیر ترجیح میدم بر دین، ادب رو بر قانون ترجیح ندم. خب معلومه که ادب بر قانون هم ترجیح داره. معلومه مردم رو حساب ادب چرا قرمز رو رد نکنن خیلی بهتره تا بخوان روی قانون چرا قرمز رو رد نکنن. توی همه رفتارها، در معاملات، در امور دیگه میگه نه بی ادبیه. آقا مرد با قولش، ما قول دادیم. آقا منفعت بیشتری فلان جا هست، ول کن آقا بی ادبیه. مردم باید رو حساب ادب معامله کنن، نه رو حساب قوه قضاییه.
اگر رو حساب قانون مردم زندگی بکنن قطعا قانون رو دور خواهند زد، قطعا قانون ها رو زیر پا خواهند گذاشت، اصلا آمار بیقانونی افزایش پیدا میکنه. هیچ وقت نمیان توی جامعه ایمانی، توی یه جامعه انسانی برجسته بین آدم های فهیم عدل و انصاف و قانون و محور قرار بدن. آخه شما که میدونید این حرفا رو دیگه. هیچ وقت. بعضی از سیاسیون بودن توی مقاطعی هی قانون قانون میکردن، ما هم اون زمان اصلا دستمون به کسی نمیرسید، اصلا میگیم آقا تو رو خدا نابود میکنی جامعه رو، آقا قانون مگه چیز بدیه؟ با قانون نمیشه قانون من شد، برعکس نتیجه میده. چجوری آدم اینا رو بگه؟ اثر تربیتی قانون مداری، محور قرار دادن قانون به عنوان شعار تربیتی بی قانونیه. بله خودش حرف خوبیه، اما کو؟ کی این زنگوله رو گردن گربه میندازه؟ من از اثر تربیتیش دارم صحبت میکنم. چرا؟ چون قانون شما رو به حداقل دعوت میکنه، ولی ادب شما رو به حد اکثر دعوت میکنه. قانون شما رو به واسطه مجازات قانونی و به واسطه نهادهای قانونی کنترل میکنه. این موتور محرک رفتار خوب رو از قلب شما در میاره، میده دست قوه قضاییه، ولی ادب قوه محرکش تو قلب خود آدمه. گفت به مرگ بگیر که به تب راضی بشه، به ادب بگیر به قانونم راضی میشه، به قانون بگیری به قانون راضی نخواهد شد. به ادب بگیریش وقتی رفتار مؤدبانه انجام میده لذت میبره، قانون رو رعایت میکنه لذت میبره، اما به قانون بگیریش اثر وضعیش عزیز من اینجوریه، بی قانونی که میکنه کیف میکنه، میگه هیچکی ندید، هیچکی ندید، افسر من ندید، برو بریم برو بریم، این هیجان دیگه سرگرم میشه. ولی به ادب بگیری رد بشه نمیگه، هی وجدانش درد میکنه ولی بی ادبی کردیم. افسر گفت آقا باش اینجا ببینم، بعد بره نگاه کنه تو آینه، افسر مشغوله که دیگه آخ جون ندید، آخ جون ندید، ولی جریمه کرده بود، نافرمانی کردی افسر رو. قانون اینجوری میکنه، ولی ادب چی کار میکنه؟ رد که میشه بره میگه زش شد، به ما گفت خواهش میکنم وایسا، خیلی بد شد، از این برگردم ازش عذرخواهی کنم، الان برمیگه میگه مردم این شهر چه مردم بی ادبی ان، بهش گفتم وایسا دیگه، حالا حتما باید جریمت کنم. این فرقش اینه. آقا این نظر بنده است که من عرض میکنم که بر قانون تربیت نکنیم، بر ادب تربیت کنیم. نخی نظر امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. قانون آیین‌نامه انصافه، این زیاد تحویل گرفته نمیشه که. میفرماد با مؤمنین با ایثار برخورد کن، با سائر مردم غیر مؤمنه، حالا با اون خواستی با انصاف برخورد کن. ما بالاتر از انصاف داریم ایثار، بالاتر از انصاف داریم ادب، بالاتر از انصاف داریم خیلی مقوله های دیگه هست. ما باید به ادب بپردازیم. مستقیم میگه آقا خلاف قانون عمل نکن، این اثرش کمه. چرا میگی؟ مگه روانشناسی نخوندی؟ اینا انسان دیگه. ضابط ادب وجدان آدم هاست، فرهنگ آدم هاست، ضابط قانون قوه قضایی هست. چقدر فرق میکنه؟ آقا با آدم با ادب معامله کن، این قانونی که نمیذاره زیر پا هیچی، نامردی هم نمی کن. آخه بعضی وقتا قانون ممکنه اجازه بده شما یه نامردی هم بکنی. آقا از خانواده با ادب زن بگیر، آقا دختر تو به یه آدم با ادب شوهر بده، ببین تو خانواده‌شون ادب هست. الهی فداتون بشم، خلاصه درد سرتون ندم، زیبایی ادب. اولا میدونید لغت ادب درش زیبایی هست. لغت ادب معناش اینه، دعوت زیبا. مثلا خیلی قشنگ میگی بفرمایید خواهش میکنم، خیلی زیبا با یه گل دعوت بکنی، روش میگن ادب. اصلا خود ادب یعنی دعوت، دعوت زیبا، این لغت عربه. یعنی در ادب زیبایی هست. الان هم تو ادبیات فارسی به یمن زحمت‌های ادیبان بزرگ پارس زبان، ادب چقدر زیبایی خودش رو حفظ کرده و این تو فرهنگ ما حفظ شده. دانشمندا کلمه تربیت رو بی خود آوردن این وسط، نمیدونم چی شد. و الا ادبای بزرگ و مشاهید ادب و عرفان ما کلمه ادب رو در دین آوردن با همون به اصطلاح هیبت و زیبایی که داشت به ما منتقل کردن. و این ادب درش زیبایی هست. یه کاری کنیم مثلا با ادب زندگی کنیم. خلاف ادبه. نه، خلاف ادبه. این کارا آداب نماز رو رعایت بکنیم. نه، قشنگ باشه. با ادب رفتار بکنیم. ببینید چی میشه. به خدا قسم، خدا چیزی بیشتر از این انتظار نداره. بگذارید من عرضم رو تمام بکنم، وقتهای دیگری انشاءالله به این بحث ادب بپردازیم. آدمهای با ادب عاشق پیشه هم میشن. میدونید چرا؟ دیروز عرض کردم احساسات خوبش رو هم نمیتونه زیاد ابراز کنه. بعد یه زمانی که ابراز میکنه تازه معلوم میشه این چقدر عاشق بوده. آدمهای با ادب دلای لطیف و نازکی دارن. آدمهای با ادب خیلی حرفا تو دلشون دارن، نمیزنن. دل آدمهای با ادب رو نشکنید، اونا رو به ظاهرشون نگاه نکنید. آرامن، آتشی در قلبشون هست. حسنین رو صدا زدن، اومدن خانه، یعنی مسجد بودن اومدن خانه. دیگه داستانشو مفصل نگم دیگه. یه دفعه نگران شدن فز مادر کجاست، صدای قرآن مادر نمیاد. فز نتونست جواب بده. مادر گفته بود اگر صدای قرآن خواندن من قطع شده دیگه برو علی رو خبر کن. از سر راه بچه ها رفت کنار، بچه ها اومدن مادر هر چی صدا میزنن دیگه فاطمه جواب نمیده. امام حسن خودش رو سینه مادر انداخ، مادر، مادر جواب نمیده. امام حسین رفت صورت گذاشت رو کف پای مادر، مادر چجوری التماس کنه، چجوری التماس کنه مادر رو. من مقدمه دارم، روزه رو میبرم جلو انشاءالله. عزیز دلمون به فیض خواهم رسون. میخوام ادب خود حضرت زهرا رو بگم. علی رو خبر کردن، میگن امیرالمؤمنین تو راه میومدن چند بار زمین خوردن و بلند شد. اومد صدا زد یا بنت رسول الله، فاطمه جواب نمیده. یا فاطمه زهرا، فاطمه جواب نمیده. صدا زد فاطمه من علیم، چشماشو باز کرد. فاطمه رو تربیت کرده پیغمبر در محبت به علی ابن ابی طالب. جالبه یه حرفی که به علی ابن ابی طالب زد، اون حرفا خیلی عجیبه. برگشت یه نگاه به علی کرد، صدا زد علی گریه کن، یه کمی گریه کن، تو من هستم. میدونه علی ابن ابی طالب چقدر خود داره، میدونه این غم برای علی چقدر سنگینه. همسر دلسوز علی ابن ابی طالب. وقت در روایت هست این فاطمه کجا تربیت شده؟ ساعتها و بارها و بارها پیغمبر اکرم نشستن برای فاطمه زهرا از علی تعریف کردن. فاطمه من، علی اینجوریه ها، علی خیلی عزیزه پیش خدا، علی خیلی عجیبه. من نقل نشنیدم،
نقل نشنیدم که پیامبر اکرم نشسته باشه برای علی ابن ابی طالب از فاطمه حرف بزنه. برعکسش بوده. یه اسراری درش هستا. یه بار فاطمه زهرا حالا در اون بستر بیماری بوده یا قبلش، هرچی از امیر المؤمنین تعریف میکنن فاطمه زهرا عشق میریزه. یه دفعه سرشو میاره بالا، صدا میزنه بابا یا رسول الله من پای علی هستم. تو خیالت راحت باشه. میگه لبخند رو لبان امیر پیامبر اکرم نشست، من پاش هستم. برای چی تعریف میکنی؟ یه وقت من تنهاش نذارم، میدونم تنهاش میگذارم. ای خانم دلسوز علی ابن ابی طالب،